بسم الله الرحمن الرحیم. امروز و فردا دو تا بحث میخوام عرض بکنم که در واقع جاش اینجای اصول نیست. امروز میخوام یه توضیح بدم درباره الهام، فردا هم درباره خواب. واقعش جای این بحثا تو جلد دوم کفایه است، نه جلد اول، یعنی تو بحث حجج و امارات اونجا باید بحث بشه. باید بعد از بحث حجیت خبر واحد یه بحثی مطرح بشه که الهام حجت یا حجت نیست، یعنی این اونجا جاشه ها. ولی به مناسبت اینکه حالا ما این چند روزه بحث دلالت سیاق و مثلا بعضی این قرینه های کلام رو گفتیم که اینا تو کفایه جاش همین جا بود و گفته نشده بود، حالا به مناسبت اون دو تا بحثم همین اینجا ذکر میکنم، ولی جای بحث اونجاست. حالا پرانتزه، بله تو کفایه هم یه چه گفته بود گاهی پرانتزو آدم باز میکنه بعد پرانتزو هی بزرگترش میکنه، حالا پرانتزو داریم بزرگش میکنیم. تو کفایه بود دیگه. خب بحث الهام، ببینید فراوان این گفته میشه که مثلا فلان چیز به دل من افتاد، این به دلم افتاد یعنی چی و حجت یا نه. من خیلی نگشتم ولی فقط یه جا تو ذهنم هست که آقای ناینی تو کتاب فواید الاصول تو جلد اول یه جا تو فواید الاصول این کلمه رو فرموده، همین کلمه الهام رو. آقای ناینی یه بحثی مطرح میکنه، حالا بحث خب دیگه همه دارن دیگه اینا، که راه کشف ملاکات احکام چیه، یعنی این احکام شرعی یه ملاکی داره، یه مصلحت و مفسده ای داره، ما از چه راهی میتونیم اون مصالح و مفاسد واقعی رو بفهمیم؟ میگه از راه ادله، یعنی از راه روایات. دلیلی که یک حکم را بیان میکند از اون دلیل مصلحت و مفسده را هم میفهمیم. بعد آقای ناینی میفرماید راه دیگری نداریم مگر الهام یا وحی. خب وحی که خرما بر نخیل و دست ما کوتاه، وحی که کار پیغمبران علیهم السلامه. اینجا الان توی این عبارت آقای ناینی الهام را یک راه کشف ملاکات ذکر کرده. حالا ما دسترسی به الهام داریم یا نداریم اون حالا حرف دیگری ها. این تنها جایی که حالا من تو کلمات علما دیدم، اما همون نه هم یکی بله. مثلا بینید حالا مواردی که تو فقه مثلا الهام میگن، تو بحث استخاره، تو بحث استخاره روایت داریم شما اونی که به دلتون الهام شد انجام بدید، روایت ها اونی که به شما الهام میشود تو بحث استخاره. تو جواهر نمیدونم دیدید یا نم، یکی اگر شما استخاره کردید قرآنو باز کردید یا آیه اومد راجب جهنم ولی به دلتون افتاد که این کار کار خوبیه، اینجا باید بگه استخاره خوبه و انجامم بدید، با اینکه آیه چیه؟ جهنم. یا اینکه حالا میگم حالا بله الان عرض میکنم الان عرض میکنم، یعنی میخوام بگم که ببینید این الهام تو روایات تو کتاب های فقهی اومده ها. اینکه یعنی حالا من یه چیزی، یا مثلا فرض کنید علامه حلی تو کتاب و نکاح تذکره، کتاب فقهیه دیگه، تو کتاب و نکاحش میگه کسی که میخواد ازدواج بکنه دو رکعت نماز بخونه، سه تا صلوات بفرسته، بعد بگه خدایا من میخوام با این دختر ازدواج کنم، سه روز صبر بکنه ببینه چی به دلش الهام میشه. اونجا گفته ببینه چی به دلش الهام میشود. مثلا علامه هلی اینا فرموده. سنی ها که فراوان دارند، سنی ها میگن که مثلا ما میگیم هرگاه تو بیابون قبله رو نمیدونی کدام طرفه، میگیم چهار طرف نماز بخونید. سنی ها نمیگن چهار طرف ها، سنی ها میگن تو بیابون بودی نمیدونی قبله کدام طرفه، ببین به دلت چی الهام شد، هر طرف به دل الهام شد همون طرف نماز بخون، نه این که چهار تا. این هم مثلا فتوای سنی ها. بله آره دیگه هستیه. بله بله اصلش مال سنی هاست، غزالی اینا اولین بار گفته، حرف غزالی. یا مثلا فرض کنید که تو روایات هم داریم، فتوا هم از سنی ها هست، رفتی تو بازار گوشت بخرید، به دلتون الهام شد که این گوشت باید حرام باشه، بسم الله نگفتن، یا گوشت مثلا گوسفند نباید باشه، گوشت مثلا گربه است یا سگ فلانه، اگه به دلتون الهام شد میگه حرامه. یا مثلا تو پاکی یا نجسی، بعضی مواقع مثلا من دیدم دیگه آدم یقین میکنه که این آقا که داره این چیزو میفروشه دزدیه، خون که روشنه، ولی حالا یقین نداره، ولی به دلش یه الهامی شده که این بابا باید دزد باشه، این جنسی که میفروشه علل قاعده دزدیه، قیافه یه طرف و نمیدونم فلان، اینا همون الهام ها که تو قرآن هم این چیزا فراوان هستا. لتعرفنهم فی لحن القول، تعرفهم به سیماهم، یعنی همه از چهرش میفهمی که این دزده. تو قدیم هست، بله هست. اینو میگیم الهام. ببین حالا هم یه تعریفی از الهام ذکر میکنن، هم کلماتی و هم آیات شریفه قرآن و روایات. الهام یعنی خاطره ای که به ذهن انسان خطور میکنه. این خاطره ای که به ذهن خطور میکنه اگر کار خدا و فرشتگان باشه اینو بهش میگوین الهام ربانی، اگر کار شیطان و کار جن باشه به میگوین وسوسه شیطانی، یعنی تا کار فرشته است یا کار شیطان. کلماتی از قبیل الهام، تحدیث، تلقین، روع، القاء، اینجور کلمات همین مترادف های الهامند. وسوسه شیطانم، ببینید خب شیطانم همین کار میکنه دیگه، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، یعنی شیطانم گاهی یه چیزی به دل آدم میاندازه دیگه. اونی که کار شیطانه گاهی بهش میگیم که وسوسه شیطان، گاهی میگیم که خواطر شیطانی، گاهی میگوییم نزغ، گاهی میگوییم همز، گاهی میگوییم از، تعوذهم عزا تو قرآن از. اینا کلمات قریب المعنای با این. و اما توی روایات همین نگاه کنید، حتی تو همین روایات فقهی ها، تو روایات اخلاقی که خیلی زیاد داریم، تو روایات اخلاقی روایات اینجوری خیلی هستا، به دلت نگاه کن ببین این شی خبیثه یا طیبه، تو روایات اخلاقی هست. یا مثلا میفرماید که وقتی یه چیزی پیش اومد برد، استفت قلبکه، از دلت سوال کن بگو این خوبه یا بده. این استفت قلبکه یعنی همون الهام دیگه. پیغمبر خدا طبق یک روایتی فرموده ان روح القدس نفس فی روعی، روح القدس در دل من دمید که اینجوری، یعنی همو الهامه. شیاطینم که نسبت به اولیای خودشون. یه آیات شریفه تو قرآن هست که حالا دو سه تا آیه من عرض میکنم، ولی از این جور آیات بخواید خیلی زیاد، خیلی ها، یعنی 50 تا 100 تا آیه قرآن میشه پیدا کرد. این که مثلا قرآن گاهی میفرماید که اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا داشته باشید خدا شما را عالم میکند. اتقوا الله یجعل لکم فرقانا، تقوا داشته باشید خدا فرقان برای شما قرار میدهد. یا میفرمایید افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربی، این دارای نوره، وقتی نور باشه خب میتونه تشخیص بده. از این جور آیات خیلی هست تو قرآن که اینو خب ظاهرش همینه که یعنی انسان یه نورانیتی پیدا میکنه که میتونه یه چیزایی رو تشخیص بدهد. یا مثلا تو روایات میفرماید اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، که مؤمن با نور خدا نگاه میکنه. وحید بهبهانی رضوان الله علیه تو کتاب الفواید الحائریه، تو الفواید الحائریه وقتی شرایط مجتهد را بیان میکنه میگه یکی از شرایط مجتهد اینه که دارای قوه قدسیه باشه، این شرط اجتهاد میدونه. قوه قدسیه یعنی چی؟ یعنی همین الهام دیگه، همینی که به کسی الهام بشود که چی درسته چی درست نیست. از اینجور موارد تو شرع عرض کنم مخصوصا توی قرآن کریم خیلی زیاد هست. صوفیه و دراویش یا عرفا، اونم که به شدت طرفدار الهام هستند، میگه به دلم چی الهام شد، به دلم چی الهام شد، از یه حرفا که خیلی زیاد میزنند. یه افرادی هم که به شدت با این چیزا مخالفند، یعنی هم دیدگاهی که 100% موافق باشه، مثل مثلا فرسین همین غزالی که جواب حاج آقا عرض کردن. خب غزالی نه که یه مقدار گرایش صوفیانم داره دیگه، به این خاطر او، یا مثلا فرض کنید که بله یا آقای اسمش الان یادم رفت، مال مغربه، بله بله، ابن تومرد، مهدی ابن تومرد، یا آدم خیلی عجیب غریبیه، خیلی اصلا یه حکومتی اصلا تشکیل داده، یه حکومتی رو سرنگون کرد و چقدر جنگ کرد با فرانسوی ها بود، یه آدم عجیب غریبیه این مهدی ابن تومرد. خیلی هم کتاب زیاد داره، یه کتابای عجیب غریب، اسم کتابش مثلا اینه اعزمایوت لب، اسم کتابش ها، مثلا این به شدت طرفدار الهام هست. یه موقع فتوا داد این آقا، همین ابن تومرد، گفته بود که هیچ کفاشی حق نداره کفش زنانه درست کنه، چون زنا که نباید خونه بیرون بیاد، کفش زنانه رو ممنوع کرده بود چون زن نباید خونه بیرون بیاد. بعد دستور داده بود هر خونه ای یه سوراخی تو دیوار درست کرده بودن، اینه که سبزی و نمیدونم میوه و این چیزا میفروشن تو کوچه ها، سبزی میگذاشن توی یه بیل، از این سوراخ هل میدادن داخل خونه، اون زن ببینه دوست داره اینا برمیداش، پولشو میگذاش تو بیل، اینم بیلشو میکشید بیرون. یه مدت اینجوری فتوا داد، یه دفعه هم اومد فتوا داد که اصلا حجاب واجب نیست، زنها بدون حجاب بیان تو خیابون. همین آخو خلاصه این همین از کسانی که به شدت طرفدار الهامه. یه افرادی هم خب خیلی مخالف الهامند، درستش هم اینه، درستش اینه که آره دیگه اونم همینجوره دیگه. فردا انشالله خوابو میگم وقت که حالا خواب پیغمبر مثلا یا خواب فلان اینو حجته یا حجت نیست. بلدی گفتم دیگه مثلا تو قرآن هستی، گفتم خیلی تو قرآن اینجور آیات زیاد داریم. اونجا بس حدس که تو فلسفه مطرح میکنن، اونجا قوه قدسی میگن، قوه قدسی هم یعنی همی الهام. درستش اینه که ما نباید الهام را انکار بکنیم. اولا الهام وجود دارد. یک، آیات قرآن خیلی زیاده، عرض کردم تو وسایل و شیعه هم خیلی روایت داره درباره الهام. حالا من مثال چیزش را عرض کردم، استخاره را، یا تو روایات میفرماد که مثلا اینجور روایت خیلی زیاد داریم، هر کسی مصیبتی برش وارد شد خدای نکرده، اگر الهمل استرجاع، اگه بهش الهام شد که انا لله و انا الیه راجعون بگوید، بدوند که این مصیبت به زودی برطرف میشه. مثلا سیل اومد خدای نکرده، زلزله اومد، موقعی که سیل میاد باید گفت که انا لله و انا الیه راجعون. اگر کسی یادش بیفته که باید اینو بگه، بدوند که بلا به زودی برطرف میشه. این خیلی تو روایات هستا، من الهم الاسترجاع، همین الهاما، این نشانه یعنی که بلا برداشته میشود. خب پس اصل این که الهام تو آیات شریفه، تو روایات و دلیل عقلی هم تو فلسفه برش اقامه شده است، تو این شکی نیست. اون چه که مهمه، یکی فرق بین الهام و وسوسه شیطان که تشخیص اینو از چه راهی باشه، مطلب دومم این که حالا توی فقه الهام اعتبار داره یا اعتبار نداره. اما مطلب اول که فرق بین الهام ربانی با خاطره شیطانی در چیه؟ فرقش اینه ها. یه مثالی عرض میکنم، با این مثال فرق اینا روشن میشه. تو قرآن دیدید که همیشه معجزه رو که میاره میفرماد یه ده گفته این سحره. معجزات موسی علیه السلام یه ده گفتن سحر است. قرآن کریم معجزه پیغمبر اکرمه گفت که چیه اون، مثلا ولید انه فکر و قدر فقتل کیف قدر، گفت که چیه انه سحرون یؤثر. قرآنو میگفتن سحره. معجزات عیسی علیه السلامو میگفتن سحره. یعنی یه نوع شباهتی بین سحر و معجزه هست. معجزه اینه که یه کاری رو انجام میده خارق العاده است ولی علت دارد، اما علتش مخفیه. سحرم همینجوره، یه کاری انجام میده که عجیب و غریبه، علتش هم مخفیه. فرق سحر و معجزه در چیه؟ فرقش توی اینه ها، اگر یه کار عجیب و غریب خارق العاده از یک نفس پاک طیب، از یه آدم با معنویت سر زد، اینو بهش میگن معجزه یا میگن کرامت. اگر که یه کار خارق العاده از یه آدم خبیث سر زد، اینو بهش میگویند سحر. ممکنه یه کسی با سحر یه سرطانی خوب بکنه، ممکنه یه امامزاده هم یه سرطانی خوب بکنه. اون که میخواد این سرطانی خوب بکنه که خودشو مطرح کنه که منم کاریم، من قدرتی دارم، این سحره. خوبم میکنه دا، اما سحره، چون از یه نفس خبیث سر زد. اگر که از یه نفس پاک که دنبال هوای نفس و این چیزا نباشه، اینو میگن کرامت یا میگن معجزه. این فرق بین سحر و معجزه. بله مشکله، بله زا باید این پیغمبر رو باش زندگی کرده باشید ببینید اهل هوای نفسه یا نه، اهل زهده یا اهل دنیاست. اینا راهشه، همینجوری دیگه. بله بله ولذا همین که مسلمان شدند و ایمان آوردن دیگه اون کار نمیتونن انجام بدن. بله دیگه، آره دیگه، الان که داره انجام میده، این که تو مجموع البیان میگه اسبهو سحرتن کفره، همون جادوگران موسی ها، یعنی صبح که این موقعی هم که اومد اونجا تو میدون، سحرتن کفره، آدم خبیثی بود، اما بعد که توبه کرد حال میشه نفس طیب، دیگه نمیتونه سحر انجام بده. بحث ان الله سیبتلو ان الله، خب این که همون حرف مشهور، نه ببینید ان الله لا یصلح عمل المفسدین، یعنی چی؟ یعنی اون ساحر چیه؟ مفسده. نه دیگه، مفسد بودن که ببینم این دنبال هوای نفسی یا نه، دنبال پول گرفتن یا نه، دنبال اینه که خودشو مطرح بکنه یا نه، که معجزه نمیخواد. یه درویش که میبینی که مثلا همش اینه که خودشو مطرح بکنه، این که دیگه معجزه نمیخواد، پیداست دیگه. نفس خبیثه، نفس خبیثه کار که انجام میده میشه سحر. این شد ملاک بین معجزه و سحر. ملاک بین الهام و وسوسه شیطانم همینه، اگر که یک چیزی توش هدایت بود، هدایت داشت، الهام زلالت داشت، وسوسه است. صاحب اون کار آدم با معنویت بود، الهام صاحب اون کار آدم خبیث بود، وسوسه است. این که با شرع هماهنگ باشه الهام، با شرع مخالف باشه وسوسه است. اینا میشه ملاک های فرق بین الهام و وسوسه شیطانی، خاطره شیطانی. حالا اجازه ده، اون میخواد خودشو مطرح کنه، میخواد خودشو مطرح کنه. خب بله دیگه، آره دیگه، میاد سرطانی شفا میده که پول بگیره، یا بگه که من کسی هم نمیدونم اون عرفان حلقه، میگه همین کار رو نمیکنه، عرفان حلقه، اما اون برای اینه که دکتر طاهری رو مطرح کنه. حالا خب حالا بگذارید، نه این راجع به فرق بین الهام و وسوسه، و اما اینکه حالا الهام توی فقه اعتبار داره یا نه و در غیر فقه. ببینید فقه برای خودش یه ضوابطی داره. شرع اومده فرموده که از این راه این چیز اگر ثابت شد به الا خیر. ببینید یعنی شرع مثلا اینجوری تو فقه ها، حالا تو اخلاق یه جور دیگه است، تو تفسیر باز جور دیگره ها، تو فقه عرض میکنم، ما تو فقه مثلا ما دنبال این نیستیم که این شخص زنا کرده یا نکرده، این ملاک نیست. یعنی اگه من هزار بار خواب ببینم یا بهم الهام بشه که این شخص مثلا فلا خلافو کرده، شرع به من میگه سرقت از راه چهار تا شاهد ثابت میشه، زنا با چهار تا شاهد ثابت میشه، چهره اینو من نگاه کردم فهمیدم زناکاره، این فایده نداره. قرآن فرموده که فَإِذْ لَمْ يَعْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. یعنی خود شرع اومده یه ملاک های قرار داده برای فقه. تو ملاک های فقهی الهام درست نیست. اون مواردی هم که علامه حلی یا صاحب جواهر سراغ الهام رفتن، یا مثلا بعضی علمای دیگه، اینام هیچ کدامش برای ما از نظر فقهی ثابت نشده. بلذا از نظر فقهی باید بگوییم که هیچ کجا الهام اعتبار ندارد. اما این فقط تو فقه، باز تاکید میکنم، تو اخلاق اعتبار داره، توی مثلا آداب، تو تفسیر، تو تاریخ اینجور جاها اعتبار داره. و صلی الله علیه.